بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میزان صادرات نفت ایران طی 30 سال گذشته به نصف کاهش یافته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان کاهش روابط ایران با روسیه است. حسن خمینی نسبت به بروز دلسردی اجتماعی هشدار داد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد یک شنبه 6 تیر ماه هستیم، برابر با 27 ماه ژوئن. امروز در تهران و اغلب شهرهای ایران هوا آفتابی است و در شمال و شمال باختری کشور نیمه ابری. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه بالای صفر میرسد، در حالی که گرمترین شهر کشور زابل دمایی خواهد داشت تا 44 درجه بالای صفر، البته در پناه سایه. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما هستیم. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نوشت میزان صادرات نفت ایران طی 30 سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، در حالی که میزان صادرات نفت ایران در سال 1357 معادل 4,656,000 بشکه در روز اعلام شده، این میزان در سال 1387 به 2,357,000 بشکه کاهش یافته است. حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت نمایندگان وزارت اطلاعات در نشستی با اعضای این کمیسیون از لزوم کاهش روابط ایران با روسیه سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای ابراهیمی گفت از آنجا که روسیه و چین منافعشان را بر روابطی با جمهوری اسلامی داشتند ترجیح دادند، نمایندگان مجلس نیز خواستار کاهش روابط با این کشورها هستند. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در نخستین اظهار نظر علنی خود پس از اخلال حامیان دولت در سخنرانی وی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی نسبت به دلسردی اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی در جامعه هشدار داد. نوشته پایگاه خبری جماران، حسن خمینی روز جمعه در سخنانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت مردم از همه انتظار دارند با دست برداشتن از اختلافات ناشی از حب و بغض‌های شخصی و دوری از کینه‌توزی‌های بچگانه سعی کنند مشکلات کشور را برطرف کنند. فدراسیون آموزش بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر نگرانی خود را از آزار و اذیت فعالان حقوق معلمان در ایران و اعمال سیاست ارعاب علیه معلمان ابراز داشت. در این بیانیه با اشاره به فشارهای روزافزون بر کانون صنفی معلمان ایران که عضو فدراسیون آموزش بین الملل است، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا به این سیاست پایان دهند و فعالان زندانی حقوق معلمان را آزاد کنند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روز شنبه از طرح ضربتی ایران برای مقابله با تحریم بنزین خبر داد. به گفته علیرضا زیغمی، افزایش تولید و گسترش استفاده از سوخت گاز در خودروها از جمله راهکارهای مورد نظر برای مقابله با تحریم بنزین ایران است. و خبر آخر این که در دو دیدار مرحله 1/8 نهایی مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی، تیم‌های اوروگوئه و غنا به مرحله 1/4 نهایی این جام صعود کردند. این دو تیم با نتیجه 2-1 حریفان خود کره جنوبی و آمریکا را شکست دادند. یک خبر دیگر، سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در بیانیه پایانی اجلاس خود در کانادا، کره شمالی را به خاطر حمله به یک کشتی نظامی کره جنوبی در ماه مارس که به غرق آن منجر شد محکوم کردند. در این حمله 46 نفر از خدمه این کشتی نظامی کره جنوبی کشته شدند. کره شمالی تا کنون مسئولیت حمله به این کشتی را بر عهده نگرفته است. در بیانیه گروه 8 همچنین تأکید شد کنفرانسی که ماه آینده در افغانستان برگزار می شود فرصت مهمی برای حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور است تا نشان دهد که به تعهداتش درباره بهبود اداره افغانستان و ارتقای امنیت این کشور پایبند است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سران کشورهای گروه 8 در پایان نشست خود در کانادا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و موضوع سرکوبی معترضان در ایران را مورد توجه قرار دادند. مدافعان حقوق بشر تا چه اندازه از توجه کشورهای گروه 8 به مسئله حقوق بشر در ایران احساس رضایت دارند؟ نظر شیرین عبادی را در این باره خواهیم شنید. تالار مولوی پس از 3 روز گفتگو و اعتراض اهالی کار خود را از سر گرفت. آیا در اثر رفت آمد در شاهراهای اینترنتی مغز و ذهن انسان دچار سطحی نگری می شود؟ و در پایان در گفتگو با حبیب روشنزاده به بازی‌های جام جهانی فوتبال 2010 نگاهی خواهیم داشت و نظر او را درباره بازی‌های روز گذشته و تکنیک تیم‌های اوروگوئه، کره جنوبی، آمریکا و غانا و همچنین بازی‌های امروز خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. هشت کشور صنعتی جهان روز شنبه پس از پایان نشست 2 روزه خود در کانادا بیانیه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای تهران و موضوع سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند. کره شمالی، اسرائیل و افغانستان از دیگر محورهای اصلی بیانیه گروه کشورهای گروه 8 است. محمد رضا کاظمی.
بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده، کشورهای عضو گروه 8، در پایان نشست 2 روزه خود در کانادا از ایران خواستند تا قطعنامه‌های سازمان ملل را درباره برنامه هسته‌ای‌اش به اجرا بگذارد و با نشستن بر سر میز مذاکره به ایجاد شفافیت درباره ابعاد این برنامه کمک کند. این کشورها در بیانیه خود نوشتند: ما از تداوم عدم شفافیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قصد ایران برای ادامه و گسترش غنی‌سازی اورانیوم و به ویژه غنی‌سازی نزدیک به 20% عمیقاً نگرانیم. رهبران کشورهای صنعتی امسال نیز همچون سال گذشته به موضوع سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز توجه نشان دادند. آنها در بیانیه خود نوشتند: ما از دولت ایران انتظار داریم که به حاکمیت قانون، همان گونه که در پیمان‌های بین‌المللی آمده و ایران نیز در آن عضویت دارد، احترام بگذارد. در بیانیه نشست گروه 8 همچنین حمله کره شمالی به یک کشتی جنگی کره جنوبی محکوم شده است. کره شمالی تاکنون مسئولیت حمله به این کشتی را که در ماه مارس، یعنی حدود 3 ماه پیش غرق شد، به عهده نگرفته است. اما کشورهای عضو گروه 8 به نتیجه تحقیقات بین‌المللی در این باره استناد کردند که پیونگیانگ را عامل حمله معرفی می‌کند. رهبران گروه 8 همچنین در بیانیه خود از دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی حمایت کردند و وعده دادند به پشتیبانی خود از این دولت برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. در بیانیه کشورهای صنعتی جهان در این حال از دولت افغانستان خواسته شده تا برای به دست گرفتن مسئولیت تأمین امنیت کشور از ناتو تلاش بیشتری کند. رهبران گروه 8 همچنین درباره وضعیت ساکنان نوار غزه نیز ابراز نگرانی کرده و به اسرائیل نسبت به ادامه محاصره این منطقه به شکل کنونی هشدار دادند. این رهبران در بیانیه خود نوشتند: وضعیت کنونی در نوار غزه نمیتواند دوام داشته باشد و باید تغییر کند. در این بیانیه در این حال از تصمیم دولت اسرائیل برای کاهش سختگیری در مورد انتقال کمک به نوار غزه استقبال شده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. سران کشورهای گروه 8، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و ژاپن به اضافه روسیه در بیانیه پایانی نشست خود در کانادا از ایران خواستند به حاکمیت قانون احترام بگذارد و آزادی بیان را رعایت کند. رهبران گروه 8 در بیانیه خود خواستار پایان خشونت‌ها علیه معترضان در ایران شدند. مدافعان حقوق بشر در ایران طی ماه‌های گذشته از کشورهای بزرگ انتقاد می‌کردند که توجه خود را بیشتر به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی معطوف کرده و توجه لازم را به نقض حقوق بشر در ایران نشان نمی‌دهند. در برابر این پرسش که بیانیه گروه 8 این انتقاد و انتظار مدافعان حقوق بشر در ایران را برآورده کرده است یا نه، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
من در ابتدا بایستی مبنای این مسئله رو روشن بکنم و آن این است که حقوق بشر یک مقوله است بین‌المللی و فرامرزی و همون دلیلی که دولت ایران حق داره و میتوانه به نقض حقوق بشر در فلسطین و لبنان، عراق و افغانستان اعتراض بکنه، سایر حکومت‌ها و سایر مردم دنیا حق دارند به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند. و اعتراض من و سایر مدافعان حقوق بشر این بوده که دنیا یک غرب، خصوصا آمریکا و اروپا، فقط متوجه امنیت خودشون بودند و فقط میخواستن که دولت ایران دسترسی به بمب اتمی پیدا نکنه و اصلا براشون مهم نبود در ایران چگونه با مردم رفتار میشود. و اون چیزی بود که ما میخواستیم دنیا متوجه بشود که حقوق بشر مقوله است بین‌المللی، همون حقی که فرانسوی ها برای خودشون قائلن بایستی برای ایرانی ها هم قائل باشن.
آیا مدافعان حقوق بشر در ایران انتظارات دقیق تری از گروه 8 یا کشورهای بزرگ دارین که فراتر از یک بیانیه باشه و به اقدامات عملی منجر بشه؟
باید بگویم که اولین پله در رعایت حقوق بشر آزادی بیانه. برای اینکه تا آزادی بیان نباشه مردم نمیتوانند دردها رو بیان بکنند. و آنچه که ما انتظار داریم توجه به اهمیت این مسئله است و بارها من و سایر مدافعان حقوق بشر اعلام کردیم که با تحریم اقتصادی ایران و همچنین با حمله نظامی یا بمباران ایران مخالف هستیم، زیرا که این باعث می‌شود وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر بشه. اما ما انتظار داریم که دولت‌ها، دولت ایران یا هر دولت دیگری رو در سانسور و سرکوب مردم تقویت نکنند. و اشاره من به معامله است که نوکیا و یوتلسات با دولت ایران کردند و محدودیت در اطلاع رسانی برای مردم ایران ایجاد کردند. شما میدونید در سر معامله ای که شرکت نوکیا با دولت ایران کرد، نرم افزاری رو داده که میتوانند موبایل ها و اسمس ها رو کنترل کنند. ما مشکلمون این است که چرا این گونه نرم افزارها رو به دولت ایران میدهید؟ بلا نمیخواهیم که دیگران به خاطر نقض حقوق بشر دولت ایران رو تحریم اقتصادی بکنند که در نتیجه دودش به چشم مردم بره.
دیدبان حقوق بشر نامه‌ای به یوتلسات نوشته و در اون تقاضا کرده که چرا برخلاف این که جمهوری اسلامی پارازیت روی ماهواره میندازه، این شبکه هم خودش تسلیم این پارازیت شده و قطع کرده. شما اعتراضتون دقیقاً به شرکت‌های مثل یوتلسات یا زیمنس نوکیا چی هست؟
اعتراض ما این است که آزادی بیان بسیار مورد تاکید حقوق بشره و حقوق بشر یک مقوله بین‌المللی است که همه بایستی بهش احترام بگذارند. شرکت یوتلسات در اثر مذاکرات و توافقی که با دولت ایران کرد، برنامه تلویزیونی بی بی سی و وایس آف آمریکا رو از روی ساتلایت هاتبرد که برای ایران مناسب بود برداشت و طبق درخواست دولت ایران روی ساتلایت گذاشت که مناسب نیست و بسیاری از نقاط کور داره و قابل پوشش در سرتاسر ایران نیست. و حالا سوال من این است که چرا یوتلسات این کار کرده؟ توجه داشته باشید که دولت ایران هم خودش تلویزیون‌های برون مرزی داره که به زبان‌های غیر فارسی برای خارجی‌ها برنامه پخش می‌کنه و دولت ایران هم از ساتلایت هاتبرد استفاده می‌کنه و به عبارتی دولت ایران هم مشتری یوتلساته و یوتلسات خیلی راحت می‌توانست به دولت ایران بگوید شما که خودتون تلویزیون برون مرزی دارید، چرا مخالف هستید که تلویزیون هایی خارج از مرز ایران به زبان فارسی مثل بی بی سی برای ایران برنامه بدن؟
شیرین عبادی به پرسش های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می داد. در پیوند با مسائل حقوق بشر از جمله مسئله زندانیان سیاسی و به ویژه اجرای حکم سنگسار در ایران، شماری از شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما واکنش نشان داده اید و نظرات خود را بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار می گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
سلام، من خواستم بگم چرا این زندانی ها عفو نمیدن. عادی هستم از بیرجن.
در مورد سنگسار در کشور ایران که یک ملت فریخته باهوش و دارای درایت خوبی هستند، واقعا باعث تأسف است. این سنگسار در کشورهای عربی زمان قدیم که اونجا یک قانون مدنی وجود نداشت قانون را پیاده کردن و الان اصلا این قانون در هیچ جای دنیا معنی ندارد و باید از بین بره و قوانین بهتری جایگزین سنگسار بشود.
یه طرف دیگه ماجرای سنگسار این آدمایی هستند که حاضرن برن سنگ پرت کنن به سمت یک انسان. اگه حتی حکم سنگسار به طور کلی لغو بشه، سالها طول میکشه تا یک انرژی که در آدمای اینچنینی جمع شده به یه سمت دیگه هدایت بشه.
در مورد سنگسار، اولا ضعف بعضی از قوانین اسلامه که وقتی مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، نه با صورت مسئله رو پاک کنیم. دوم، کسی که مستحق سنگسار میشه، مخصوصا زن شوهردار، اگر به میل خودش ارتباط نامشروع با مردی برقرار کرده، باید علت را جستجو کرد، چون هر معلولی دارای یه علتیه و در نهایت شوهر اون زن میتونه اون زن رو طلاق بده، وگرنه سنگسار مشکلی رو حل نمیکنه، کما اینکه تا الان هم حل نکرده.
آخر من نمیدونم اینها از خانواده اوسانلو چه میخوان، که این آخه گناه این مرد چیه که اینجور باش رفتار میکنن با خانواده خودش؟ چرا اینقدر اینها بی وجدانن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
پلمب تالار مولوی سرانجام پس از سه روز گفتگو و اعتراض اهالی تئاتر برداشته شد و این تالار با مدیر جدیدی که از سوی دانشگاه تعیین شده کار خود را از سر گرفت. دستور پلمب کردن تالار مولوی را انتظامات دانشگاه تهران در ساعت 11 شب دوشنبه 31 خرداد به اجرا گذاشته بود. به گفته جهاد دانشگاهی، این اقدام سبب توقف فعالیت‌های جاری تالار و اجرای نمایش‌ها شده بود. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری مهر، پلمب تالار مولوی برداشته شده و فعالیت های این سالن تئاتر که از مهمترین سالن های تئاتر دانشجوی تهران محسوب می شود، از دو شب گذشته مجدداً از سر گرفته شده است. اما بازگشایی مجدد تالار مولوی با یک تفاوت بزرگ آغاز شده، تغییر مدیریت. مدیریت این تالار به مجید مطهری نژاد، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران واگذار شده و مهدی مکاری، مدیریت پیشین این تالار از کار برکنار شده است. و آنطور که به نظر می رسد، تالار مولوی از این مجموعه جهاد دانشگاهی بیرون آمده و تحت مدیریت دانشگاه تهران قرار گرفته است. تالار مولوی روز سه‌شنبه اول تیر ماه به دلایلی نامعلوم توسط ماموران انتظامات دانشگاه تهران پلمب شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بدحجابی کسانی که به این تالار رفت آمد می‌کردند و همینطور تماشاگران دلیل اصلی بسته شدن این تالار عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به دنبال این اقدام جمعی از هنرمندان تئاتر و چهره‌های هنری مطرح ایران نظیر محمد یعقوبی، آیدا کیخانی، باران کوثری، نگار جواهریان و علی اصغر دشتی به همراه حدود 200 تن از دانشجویان تئاتر در فضای بیرونی تالار تجمع کرده بودند. حمیدرضا فرهمند رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود پس از پلمب تالار با رئیس دانشگاه تهران دیدار داشته که در این دیدار فرهاد رهبر رئیس این دانشگاه درخواست کرده است جهاد دانشگاهی مسئولیت این تالار را به مدت یک ماه به دانشگاه تهران واگذار کند. محمد یعقوبی کارگردان مطرح تئاتر ایران که نمایش های مطرحی چون یک دقیقه سکوت و خوشسالی و دروغ را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرگزاری مهر این اقدام دانشگاه تهران را نشانه تئاتر ستیزی و نادیده گرفتن حقوق دوستداران و اهالی تئاتر دانسته و ابراز امیدواری کرده گردانندگان جدید تالار مولوی سعیشان بر این باشد که در این تالار تئاتر اجرا شود. پایان نقل قول. از سوی دیگر مجید مطهری‌زاده، مدیر جدید تالار مولوی، در واکنش به این سخنان محمد یعقوبی گفته دانشگاه تهران تئاتر ستیز نیست و اینکه اجراهای تئاتر در این تالار اثر گرفته شده نشانه این است که مسئولان دانشگاه تهران سر ستیز و جنگ با تئاتر ندارند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اضافه کرده اینکه تئاتر در چه فضایی برگزار شود مسئله مجزا است، زیرا تئاتر باید با فضای ارزشی جامعه کارکردهای خود را داشته باشد. مجید مطهری تاکید کرده که تالار مولوی یک سالن تئاتر است و غیر از تئاتر نمیتوان از آن استفاده دیگری کرد. تالار مولوی واقع در خیابان 16 آذر تهران صبح سه‌شنبه اول تیر ماه در حالی پلمب شد که میزبانی سه نمایش از جمله نمایش‌های راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ژان و بپا از اتوبوس جانمونی را بر عهده داشت.
پلمب تالار مولوی سرانجام پس از سه روز برداشته شد. مانیا منصور گزارش می‌داد. ساعت اندکی بیش از 7:20 بامداد است. نشریه کریستین ساینس مانیتور اخیراً در مطلبی به معرفی یک کتاب تازه درباره جهان بیمرز اینترنت و آثار آن بر ذهن و مغز میلیون‌ها کاربر اینترنتی پرداخته است. کتابی به نام سطحی‌ها که به کاربران اینترنت هشدار می‌دهد مراقب باشند جهان اینترنت آنها را هر روز سطحی‌تر از دیروز نکند. همکارم فهیمه خضر حیدری در این زمینه به کاوش و جستجوی پاسخ می پردازد.
پشت میز کامپیوتر می نشینم تا کار کنم، اما 2 دقیقه نگذشته شروع می کنم به خواندن ایمیل ها و بعد از جواب دادن به چند ایمیل برمی گردم سر کار. دوباره چند دقیقه دیگر صندوق پیامک ها را چک می کنم، اگر پیامی باشد جواب می دهم. چند دقیقه بعد یک وبسایت خبری معتبر را باز می کنم تا ببینم دنیا دست کیست. برمی گردم سر کار، اما باز هم چند دقیقه بعد به یاد حساب بانکی و سهام خود می افتم. صفحه مخصوص را باز می کنم و به آن هم نگاهی می اندازم، اما باز چند دقیقه بعد همین جریان تکرار می شود. من هم دوست دارم که اطلاعات را در هر کجا و در هر زمان در اختیار داشته باشم، ولی در این حال فکر می‌کنم با ادامه این روش یک چیز مهم را از دست می‌دهم و آن قدرت و عادت به تمرکز، حوصله و دقت است. این خلاصه آن چیزی است که نیکلاس کار، کارشناس تکنولوژی مدرن، در کتاب تازه خود به نام سطحی‌ها به آن پرداخته. نشریه کریستین ساینس مانیتور در مطلبی که اخیراً برای معرفی کتاب نیکلاس کار منتشر کرده توضیح می‌دهد که به اعتقاد این نویسنده اینترنت نه تنها موضوعات خبری و غیر خبری را به ما دیکته می‌کند، بلکه چگونگی فکر کردن و اندیشیدن ما را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این کارشناس تکنولوژی مدرن در کتاب سطحی‌ها نگاهی دارد به تأثیر استفاده مکرر و همه‌روزه و دائمی از اینترنت بر هوشمندی و قدرت تفکر کاربران. نویسنده بر اساس تحقیقات علمی صحبت می‌کند که روی روش کار نورون‌های مغز صورت گرفته و بر این اساس می‌گوید تمام فعالیت‌ها و تماس‌های نورون‌های مغز انسان، چه در مورد آموزش و چه در زمینه حافظه، چه در زمینه احساس، ادراک و یا در زمینه شنیدن و فکر کردن، همه قابل تغییر هستند. دانشمندان معتقدند که تحت تأثیر استفاده از کامپیوتر، تلویزیون و حتی تلفن همراه کارکرد این نورون‌ها مدام تغییر می‌کنند. به گفته کریستین ساینس مانیتور در کتاب سطحی‌ها، تفاوت بین خواندن مطلب از روی وبسایت یا نشریات و آثار مکتوب بررسی شده و نویسنده معتقد است که مطالعه یک کتاب، یک اثر ادبی یا یک اثر تاریخی مستلزم دقت و کنکاش در متن است، در حالی که نحوه ارائه مطالب در وبسایت‌ها طوری است که خواننده را به مطالعه سرسری، پراکنده، عجولانه و بی‌دقت عادت می‌دهد. نشریه کریستین ساینس مانیتور در ادامه مطلب اخیر خود توضیح می‌دهد که تحقیقات پژوهشگران آلمانی نشان می‌دهد کاربران اینترنت به طور متوسط 10 ثانیه و یا حتی کمتر صرف خواندن هر صفحه می‌کنند. جیکوب نلسن، یکی از این پژوهشگران، در تحقیقات خود به نتیجه رسیده است که افراد معمولاً به شکل حرف انگلیسی F نگاهی سریع به هر صفحه می‌اندازند. ابتدا یک خط افقی بالای صفحه را نگاه می‌کنند، بعد به شکل یک ستون عمودی به پایین صفحه می‌روند و نیم نگاهی هم به وسط صفحه می‌اندازند. هنگامی که از این پژوهشگر سوال شده است پس به این ترتیب چطور می‌توان متن را خواند، او در پاسخ گفته است نکته همین است، آنها متن را نمی‌خوانند. سقراط، فیلسوف یونان باستان، زمانی هشدار داده بود که نوشتن نهادینه کردن فراموشی است و در حقیقت نسخه است نه برای حافظه بلکه برای یادآوری. این روزها و با انتشار تحقیقات و مطالبی از این دست به نظر می‌رسد سقراط حق داشت و فراتر از زمان خود فکر می‌کرد.
فهیمه خضر حیدری در گزارش خود نگاهی داشت به کتاب تازه‌ای به نام سطحی‌ها درباره اینکه جهان اینترنت انسان‌ها را هر روز سطحی‌تر از دیروز می‌کند یا نه. And Prince Boateng. Boateng! Goal! Inside 5 minutes, Africa's flying. And it's Kevin Prince Boateng. از روز شنبه مرحله 1/8 نهایی بازی‌های جام جهانی آغاز شد. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا هستیم مثل هر روز. آقای روشنزاده سلام به شما.
صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشنزاده، بازی‌های روز شنبه اونطوری که انتظار می‌رفت تیم غنا همچنان تیمی است شایسته و تونست آمریکا رو بزنه. پیش از این بازی، بازی بین کره جنوبی و اوروگوئه بود که بازی خیلی پر انرژی بود.
من باید بگم که البته اوروگوئه حرفه‌ای‌تر بازی می‌کرد به خاطر تجربه بیشتری که در جام جهانی در مسابقات بزرگ داره و دو تا بازیکن رو در خط حمله به کار گرفته بود. مثل بازی قبل دیگو فورلان و لوئیس سوارز، اینا هر دو کنار هم خیلی خوب کار می‌کردن و دیگو فورلان خیلی فضا سازی می‌کرد و سوارز از این فضاها استفاده می‌کرد. به همین دلیل هم تونست هر دو تا گل اوروگوئه رو سوارز بزنه. به خلاصه اوروگوئه بعد از 40 سال رسوندن به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی.
آقای روشنزاده، بازی اوروگوئه روان‌تر از بازی‌های مقدماتی نبود؟
همه تیم‌ها وقتی میرسن به این مرحله یه مقدار روان‌تر میشن به دلیل اینکه 3 تا بازی کردن، بازیکن‌ها با هم اخت شدن، جا افتادن توی تیم و تیم روغن‌کاری شده در حقیقت و روان‌تر میشه. کره جنوبی هم در مقابل اوروگوئه تیم تسلیم نبود، یه تیم با سازمان بود، خیلی منظم کار میکرد، خیلی کوشنده بود. به طور کلی اعتباری برای فوتبال آسیا هم کره و هم بس بگم به هم ژاپن رسیدنشون به 1/8 نهایی کسب کرده و باز اگر مقایسه بکنیم کره جنوبی رو با 56 سال پیشش که در جام جهانی 1954 9-0 به مجارستان باخت، 7-0 هم به ترکیه. ولی همون کره جنوبی میاد اینجا و در جام جهانی این بازی خوب و روان رو میکنه در برابر تیم صاحب عنوان و صاحب نامی مثل اوروگوئه که دوبار قهرمان جهان شده.
تیم غنا آقای روشنزاده همونطوری که روزهای اول شما گفتین واقعا شگفتی آفرید و بین تیم‌های آفریقایی در خور این هستش که برسه به مرحله 1/4 نهایی و رسید.
تیم غنا خیلی هم سختی کشید تا رسید به این مرحله. آمریکا حریف غنا هم که دیشب در میدان بود، اون هم سختی کشید تا رسید به مرحله 1/8 نهایی. هر دو تیم تو بازی دیشب من باید بگم که از آمادگی نسبی جسمانی برخوردار بودند، ولی آمریکایی‌ها نسبت به سه بازی قبلیشون خود متفاوت بودند و این مقدار خسته به نظر می‌رسیدند، بی اشتها به نظر می‌رسیدند، شتاب زده بودند. و به هر حال غنا هم بایستی بگیم که الان همه آفریقا الان پشت سر غنا ایستادن که ببینن در 1/4 نهایی با تیم ملی فوتبال اوروگوئه چه کار خواهد کرد.
امروز یک شنبه یکی از برخوردهای تاریخی بین تیم آلمان و تیم انگلیس هست که انجام میشه و بازی دیگه بین آرژانتین و مکزیک.
تاریخ این بازی‌های آلمان و انگلیس باید بگم به 80 سال پیش میرسه، یعنی ظرف 80 سال گذشته، به خصوص از بعد از جام جهانی 1966 لندن، فینال جام جهانی و اون پیروزی 4-2 که انگلیس‌ها به نام خودشون ثبت کردن و اون گل پر حرف و حدیثی که زدن که هنوز هم معلوم نشده که این گل بوده یا نبوده. به هر حال این دو تیم هر وقت با هم روبرو میشن، چه در جام جهانی چه در جام ملت‌های اروپا، برای همدیگه خورخوری زیاد میخونن. سابقه شون هم نشون میده توی 27 مسابقه که توی این 80 سال برگزار کردن بیشتر برد با انگلیسا بوده، یعنی 12 بار انگلیسا بردن، 10 بار هم آلمان ها، 5 بار هم مساوی کردن. اما الان در حال حاضر نگرانی که وجود داره نه در اردوی تیم آلمان نه در اردوی تیم انگلیس، بیشتر نگرانی در خلاف آفریقای جنوبی و ماموران و مقامات امنیتی شهر بلومفونتین، چون هر وقت انگلیس‌ها هر جا بازی داشتن تماشاگرانشون تماشاگران آرامی نبودن در مسابقات بعد از بازی، به خصوص اگر انگلیس ببازه. و الان ماموران امنیتی در شهر بلومفونتین که محل برگزاری دیدار امشب آلمان انگلیس هست بسیج شدن، در حالت آماده باش به خصوص برای حوادث بعد از مسابقه.
از بازی هایی هستش که واقعا تجربه دارای بازی های فوتبال ترجیح میدن پیشبینی نکنند.
بله واقعا هم غیر قابل پیشبینیه، مثلا نمیشه پیشبینی کرد که بازی این دوتا با هم چی خواهد شد.
برعکس آرژانتین و مکزیک که پیشبینی میشه که آرژانتین احتمال داره که ببره. نه
آرژانتین تنها تیمی بوده از آمریکای جنوبی که هر سه بازی خودشو در جام جهانی 2010 تا حالا برده در بازی‌های گروهی یا مقدماتی. تیمی من باید بگم با ستاره‌های زیاد و تیم پرنشاطیه، یک تیم تهاجمی آرژانتین، یادآور برزیل قدیم هست. مکزیک هم البته من بگم تیم جنگنده‌ایه، ولی اونچه که از سابقه و نتایج گذشته به دست میاد آرژانتین سر از مکزیک.
به هر حال دو تا بازی دیدنی در پیش است امروز. بسیار ممنونم آقای روشنزاده.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سوگل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار تا دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ستاره تو آسمونه، شب نمی ترسه که یه شب تنها بمونه، وقتی تو هستی عشق بهونه، نمی ترسم از بازی های این زمونه،
از رادیو فردا.
دو تن از ستاره های تیم ملی فوتبال انگلستان به تازگی تصمیم گرفتند تا بخت خود را در عرصه بازیگری سینما نیز آزمایش کنند. استیون جرارد و جیمی کراگر، دو ستاره باشگاه لیورپول انگلستان، قرار است در فیلمی سینمایی با نام ویل به ایفای نقش بپردازند. این فیلم درباره پسر بچه 11 ساله‌ای با نام ویل از هواداران پروپا قرص تیم لیورپول است که به طور اتفاقی شانس حضور در مسابقه فینال جام قهرمانان اروپا در سال 2005 را پیدا می‌کند. کار نگارش فیلمنامه و کارگردانی این اثر را الن پری بر عهده دارد. استیون جرارد و جیمی کراگر که این روزها برای شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی به سر می‌برند، قرار است به محض بازگشت بازی در این فیلم را آغاز کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
موسیقی
باشی از من میبری، میخوای که جداشی نمیشه بری، تلاشی مثل خداشی تنهام بذاری بری از اینجا. اما میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم، تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم،
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر می کردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر می کردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر می کردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر می کردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر می کردم
تازه‌های جهان دانش.
یک محقق ایرانی به عضویت آکادمی علوم و هنر آمریکا درآمد. پرویز معین مهندس مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه استنفورد است و یکی از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه در جهان به شمار می‌رود. بیش از 200 نفر از نخبگان آمریکا کاندیدای عضویت در آکادمی علوم و هنر شده بودند که 10 نفر از آنان از جمله استاد معین در نهایت عضویت این آکادمی معتبر و معروف را به دست آوردند. پرویز معین 36 سال پیش دوره کارشناسی مهندسی مکانیک را در دانشگاه مینسوتا گذراند و در سال بعد به مدرک کارشناسی ارشد مکانیک سیالات از دانشگاه استنفورد دست یافت. آقای معین به صورت همزمان مدرک کارشناسی ارشد رشته ریاضی و دکترای مکانیک محاسباتی را دریافت کرد و امروز رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه استنفورد تدریس می کند.
آهای کبوترا، شاپرکا، صدکا، آهای نسیم ره گذر، این مرخک شانه به سر، این گل سرخ اخاخیا، نسرن آشقای خواه، ای کوچه های پار نفس، پنجره های در نفس، آیا از او شنیده ای؟ او را به جایی دیده ای؟ او را که با من آشناست، در خلوت هم آج سناست، آیا از او شنیده ای؟ او را به جایی دیده ای؟ که با من آشناست، در خلوتم اوج صدا. ای بلبل دیوانه مست، ای سرزمین دور دست، جاده های تب زده، مسافران شب زده، سایه او را دیده ای، صدای او شنیده ای، او را که در من زندگیست، در من همیشه ماندنیست، آیا از او شنیده ای؟ او را به جایی دیده ای؟ که با من آشناست، در خلوتم آج صداست، آیا از او شنیده اید؟ او را به جایی دیده اید؟ او را که با من آشناست، در خلوتم آج صداست.
برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Oh. لب تو میاد اسم من.
Someone